قایم.
این تلاوت رو اگر شما هزار بار هم بشنوید نه خسته کننده است نه تکراری.
فما تبتئی بما کنو یفعلون و نعیل فلک بی اعیوننا و وحینا
درسته که استاد توخی کاملا از مدرسه استاد مصطفی اسماعیل داره تبعیت میکنه و حتی بعضی از تلاوتاش به نوعی تقلید تلاوتهای مصطفی اسماعیله، مخصوصا همین تلاوت سوره مبارکه هود، ولی با کارهای لحنی و شیرینکاریایی که داره، تسلطی که در اجرا داره، چیره دستی که در خوندن آیات شریفه قرآن داره، این نغمات رو به نوعی به هم پیوند میده که در نهایت یک تلاوت جذاب رو شما میشنوید. الان شما برید پیش یک متخصص تلاوت، یک قاری زبردست و بگید آقا از سوره هود تلاوت زیبا چی به ذهن شما میرسه؟ حتما بی برو برگرد یکی از اون تلاوت‌های زیبا سوره مبارکه هود استاد عبدالمنعم توخی هستش.
وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها بسم الله مجرها ومرساها
اتفاقا استاد توخی در معناگرایی و تصویرسازی آیات هم خیلی تبحر داشته. الان میخواییم فرازی از همین تلاوت سوره هود براتون پخش بکنیم، آیات 42 و 43. ماجرا رسیده به اونجایی که حضرت نوح علیه السلام فریاد میزنه به پسرش که ای پسرم بیا با من سوار کشتی بشو، همراه این کفار نباش. اوج هنر استاد توخی در تصویرسازی این آیه شریفه که یا بنیر کم معنا ولا تکم مع الکافرین.
يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله
میبینید چقدر صدا شفافه؟ این حروف و کلمات رو چطور اینقدر واضح ادا میکنه؟ این از شاخصه های تلاوت استاد توخیه. بعضی وقتا یک تلاوت 50 دقیقه ای رو با 2 تا 3 تا نغمه اینقدر جذاب تلاوت میکنه به خاطر جنس صداش که شما احساس خستگی نمیکنید و دوست دارید تلاوت رو تا آخر بشنوید. مثل همین تلاوت سوره مبارکه فتح، آیات 27 تا آخر، سوره فجر، سوره شمس و سوره مبارکه قدر.
محمد
دوست داشتین برنامه امروز رو؟ قله های تلاوت استاد عبدالمنعم توخی. امیدوارم که لذت برده باشین. تا فرصتی دیگر التماس دعا، خدای بزرگ یار و نگهدار همه شما.
افواه تشرب من وحی الرحمن و ربک يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن.
در دنیای اسلام به نظر این حقیر هیچ کس نباید پیدا بشه که یک روز بر او بگذره و آیاتی از قرآن رو تلاوت نکنه. همه ما باید تلاوت کنیم. بنده بارها در جمع‌های مختلف گفتم هرچی میشه بقیرم ما تیسر من. بعضی ها روزی 5 جز میخونن، بعضی ها روزی 1 جز میخونن، بعضی ها روزی 1 حزب میخونن. شما نمیتونید روزی 1 صفحه بخونید، روزی نیم صفحه بخونید. بخونید، قرآن باید تلاوت بشه. قرائت و تلاوت برای دل قاری است در این بیانی که عرض کردیم، لکن منحصر به این هم نیست، منحصر به این نیست. هم دل قاری باید نورانی بشود با تلاوت، هم دل جامعه باید روشن بشود.
أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله كثيرا.
فهم زبان قرآن
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با معارف و مفاهیم قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن به سوره مبارکه 8 رسیدیم و این سوره رو طی جلسات متعددی مورد گفتگو قرار دادیم. آیات پایانی این سوره، یعنی آیات 22، 23 و 24 آخرین درس از سوره مبارکه 8، درس 124 از کتاب فهم زبان قرآن. عرض کردیم که این آیات پایانی بسیار آیات حساس و مهمیه و در روایت فراوان نسبت به تلاوت دائمی این آیات تأکید شده. در روایت زیبایی که در محضر معصومان همین کتاب اومده، میگه یکی از اصحاب از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره اسم اعظم خدا سوال کرد. میگه پیامبر فرمود علیک به آخر الحشر و اکثر قرائتها، بر تو باد که آخر سوره 8 رو بخونی و زیاد هم بخون. میگه بار دیگه سوالمو تکرار کردم، حضرت همون پاسخ رو تکرار فرمود. بنابراین جویندگان اسم اعظم الهی که به شدت کارسازه و میتونه خیلی راهگشا برای بسیاری از مسائل ما باشه، آیات پایانی سوره 8 که موضوع گفتگو ما در این جلسات رو فراموش نکنند. حدود 20 صفت از صفات خداوند در این 3 آیه ذکر شده که هم آفرینندگی حضرت حق نسبت به کل جهان در اون آمده، هم مالکیت و مدبریت حضرت حق و هم صفات دیگه‌ای که در این مسیر وجود داره. بنابراین با عنایت و اهتمام ویژه باید این آیات رو ما با هم تلاوت کنیم، توجه کنیم، تدبر کنیم و معانی نابش رو در حد ظرفیت وجودی خودمون فهم کنیم. پس در گفتار 4 سوره مبارکه 8 که بحث ضرورت توجه دائمی به فرمان خدا در زندگی بود، یک مطلب در جلسات قبل بود که اشاره کردیم و اون وظایف مؤمنان در برابر فرمان خدا بود. مطلب دوم صفات خدایی که فرمان روای همه هستی است موضوع گفتگوه. اگه مؤمنین میخوان خدا رو در زندگی فراموش نکنن و در برابر او خاشع باشن، باید در اون دسته از صفات خدا که بیانگر فرمان روایی خدا بر عالم هستیه دقت و تفکر کنند و دائما فقر خودشون رو، نقص خودشون رو با غنا و کمال خداوند مقایسه کنند و بدونن که در برابر خداوند سراسر نیاز و فقرند. در حقیقت این سه آیه پایانی توصیف همچین نسبتیه و فهم این آیات میتونه فهم نسبت عبد و مولا رو برای انسان خوب تبیین، تحلیل و روشن کنه.
ارجو رضاك يا الله انت الرحيم يا الله ابني عطاك يا الله انت الكريم ومنك العطاء يا الله انت العظيم يا الله فيك الرجاء يا الله انت الحليم
الرحمن الستار ملك الملك الغفار الوهاب المنان المتعال.
حالا وارد میشیم به این آیات و صفاتی که آمده با یه تفصیل بیشتری.
هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
اولین صفتی که خداوند خودش رو موصوف بکنه در این آیات با تعبیر هو الله الذی لا اله الا هو، او خداییست که هیچ معبودی جز اون نیست. دومین صفت خداوند کسیه که به آنچه نهان و ناپیداست و آنچه آشکاره علم داره، عالم الغیب و الشهاده. سومین صفت خدایی که به همه جهان هستی علم و آگاهی داره، به هر موجودی متناسب با ظرفیت و شایستگیش نعمت وجود داده و سایر نعمتها رو بهش عنایت کرده و تفضل کرده. به این ترتیب خدا از یک رحمتی بسیار گسترده و عمومی برخورداره. هو الرحمن. رحمان همان گسترده مهر رو میگن، کسی که رحمتش، عنایتش و تفضلش به عالم وجود به شدت وسیع و گسترده است و هر کسی متناسب ظرفیت و شایستگیش در از این نعمت و تفضل الهی بهره‌مند میشه. چهارمین صفت از اوصاف خداوند اینه که خدای سبحان علاوه بر رحمت گستردهش یه رحمت خاص هم داره. این رحمت همون عنایت و تفضلی که در دنیا و آخرت به مؤمنان ویژه خودش میکنه. الرحیم. صفت رحیم گویای این نکته است. پنجمین صفتی که در این آیات خداوند خودش موصوف میکنه میفرماید هو الله الذی لا اله الا هو الملک، او خدایی است که هیچ موجود دیگه جز او شایسته بندگی و پرستشش نیست. او پادشاه و فرمانروای همه جهان هستی است و تدبیر امور همه بندگان به عهده خود اوست. ششمین، هفتمین و هشتمین صفت که به دنبال این اوصاف ذکر میکنه با تعبیر القدوس و السلام و المؤمن میاد. میفرماید البته گفتیم که خداوند ملک زمام داره و پادشاهی عالم وجود با اوست، کل عالم رو تدبیر میکنه و همه امور بندگان رو به دست میگیره. تا لفظ زمامدار و ملک به ذهن میاد بلا فاصله مرادف میشه با ظلم و ستم و تجاوز و اینها. خداوند برای اینکه این توهم دفع بشه میگه خداوند البته فرمان روای عالم هستی است که این فرمان رواییش با ظلم و ستم بر بندگان همراه نیست، به خاطری که او در ذات خودش از هر گونه عیب و نقصی پاکه، القدوس. پس بلا فاصله بعد از الملک خداوند صفت القدوس رو میاره تا این توهم رو، تا این تصور غلط رو که نوع بشر دارند، چون در طول تاریخ جز ظلم از شاهان ندیدند، جز ستم از زمامداران ندیدند، نوع زمامداران در طول تاریخ متأسفانه مبتلا بودند. و همینطور در افعال خودش خداوند با اینکه ملکه، زمامدار، حاکم علل اطلاقه، اما رفق و مدارا با بندگان خودش رو رعایت میکنه و از هر گونه زشتی و ناپسندی پاک و سالمه. از سلام اشاره به این وصف داره. به همین دلیل نه تنها به بندگانش خدا ظلم نمیکنه، بلکه از اونها حمایت هم میکنه و به اونها آرامش و امنیت هم میده، المؤمن. پس خداوند متعال بعد از گفتن هو الملک سه تا صفت القدوس، السلام، المؤمن رو ذکر میکنه تا هر گونه تصور باطل نسبت به ظلم و ستم الهی، نسبت به رفتار ناشایست با بندگان، نسبت به عدم حمایت اونها رو از ذهنا دور کنه. اون ملکی است که هیچ ظلمی به زیر دست خودش نمیکنه. اون ملکی است که با کمال رفق و مدارا با بنده ها رفتار میکنه و پاک و سالمه. او ملکی است که نه تنها ظلم نمیکنه، بلکه از بندهاش حمایت هم میکنه و به اونها آرامش و امنیت هم میده، المؤمن. صفت نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم، این چهار صفت بعدی خداوند اشاره میکنه گرچه فرمان روایی و پادشاهی خدا همراه با لطف و محبت به بنده است، اما این لطف موجب ضعف و ناتوانی خدا در برابر بنده ها نمیشه، به خاطری که خدا از یک طرف همه رو تحت نظر داره و بر اعمال اونها شاهد و ناظره، المهیمن. اشاره به این نکته داره، بر بندگان خودش تسلط داره و از طرف دیگه خواست و ارادش از هر ارادهی در عالم وجود برتره، یعنی شکست ناپذیره، یعنی العزیزه. و در عمل این برتری رو نشون میده و اراده خودش رو به اجبار بر هر اراده دیگه ای تحمیل میکنه، الجبار. و در عالم نسبت به هر نوع فسادی ورود میکنه و اصلاحگری میکنه، هر جا لازم باشه از قدرت و قهر خودش استفاده کنه از او استفاده میکنه. جباریت همینه، الجبر هو اصلاح الشیء بضرب من القهر، اصلاح کردن چیزی به نوعی از زور و قهر رو میگن جبر. خدا جباره، یعنی اراده خودش رو در مقام اصلاحگری در عالم وجود بر هر اراده دیگه غلبه میده و به این ترتیب عظمت و بزرگی خودش رو در این عالم نشون میده، المتکبر. متکبر به کسی میگن؟ صاحب کبریا و عظمته. فقط خداست که صفت المتکبر برای او شایسته است، چون کسی غیر از او دارای عظمت و کبریا نیست. لذا این صفات به عنوان یک صفات فوق‌العاده حساس و مهم و عالی خداوند در عالم وجود که بس مورد توجه بندگان باشه در اینجا ذکر شده.
لا
صفت 13امی که خداوند در آیات پایانی سوره 8 به اون اشاره میکنه، میفرماد با توجه به اینکه چنین خدایی از داشتن هر شریکی که برای او قرار بدن پاک و منزه، دیگه شایسته نیست انسان خدای بزرگ رو رها بکنه و به قدرت محدود خودش یا حمایت‌های بی‌پشتوانه دیگران تکیه بکنه و از بندگی خدا سر باز بزنه و با دین خدا معاذالله به مخالفت بلند شه. سبحان الله عما یشرکون، اشاره به این حقیقت داره. و چهاردهمین ویژگی دیگه خداوند اینه که همه موجودات جهان رو آفریده و به این منظور پیش از آفرینش هر موجود ابتدا نقشه وجود اون رو بر اساس هدفی که برای اون قرار داده آفریده. یعنی خداوند همه عالم وجود رو و همه اون چی که در عالم وجود موجوده و بعداً میخواد موجود بشه ابتدا طراحی میکنه، نقشش رو میکشه. پس خداوند هو الله الخالق، خدایی که موجودات رو بر اساس برنامه مشخص میآفرینه. خلق ایجاد یک چیز به کیفیت مخصوص و مطابق با حکمت و برنامه است. هو الله الخالق. پانزدهمین ویژگی از خداوند متعال، خداوند موجودات رو دقیقا متناسب با اون چه در نظر گرفته شده بدون ذره نقص و کاستی ایجادشون میکنه. البارئ. و شانزدهمین صفت و ویژگی خداوند که در این آیات آمده اینه که همزمان با آفرینش موجودات هرچی رو برای زندگی مطلوب و کمال اون موجود مورد نیاز باشه در اختیار قرار میده. به عبارت دیگه او موجودات رو صورتگری میکنه، المصور. و 17 این که با توجه به مجموع صفات که در این آیه و دعای پیشین در حقیقت ذکر کردیم به 4 صفت دیگه خدا میرسیم و مجموعاً 20 میشه. صفات 17، 18، 19 و 20. نخست اینی که اعلام میکنه همه صفات نیکو تنها و تنها متعلق به خداست، له الاسماء الحسنا. 18 این که وقتی همه کمالات مختص به خدا شد، پس سایر موجودات هیچ کمالی از خودشون ندارن، همگی فقر و احتیاج مطلق به خداوند سبحان هستند و با زبان حال به درگاه خدا اظهار عجز و نیاز میکنند و به این ترتیب آنچه در آسمان ها و زمینه خدا رو به پاکی و پیراستگی از هر عیب و نقص یاد میکنند. یسبح له ما فی السماوات والارض. و ویژگی 19 و 20 اینه که با توجه به وابستگی و نیاز همه موجودات به ذات احدیت حضرت حق میشه نتیجه گرفت که خواست و اراده هیچ موجودی قابل مقایسه با اراده خداوند نیست و او شکست ناپذیری است که همه کارهاش از روی حکمت. هو العزیز الحکیم، اشاره به این حقیقت ناب و بزرگ میکنه.
و انت العزیز الحکیم.
پیام های متعددی میشه از این آیات برداشت داشت و به چند پیام فقط مختصر اشاره میکنیم. عزیزان، با اینکه خداوند همه چیز رو میدونه، عالم الغیب و شهاده است، ولی با بندگانش جوری با رحمت برخورد میکنه. اگه علم او بیم آوره، رحمت او امید بخشه و در تربیت انسان باید بین بیم و امید قرار بگیره. دوم اینکه فرمان روایی خداوند بر همه هستی مملو از پاکی و تقدسه و بدور از کوچکترین ظلم و کاستیه. الملک القدوس اشاره به همین داره. اینکه وصف القدوس به دنبال الملک میاد بیانگر این حقیقته که فرمان روایی خداوند از هر نوع آلودگی، ناپاکی، ظلم و کاستی کاملا مبراست. و پیام سومی که میشه از این آیات برداشت داشت اینه که شناخت صحیح صفات الهی راهنمای انسان به سوی توحید و یگانگی معبوده. الملک القدوس تا میفرماید سبحان الله عما یشرکون.
سبحان الله
الهی انت سبحان عظیم جل سلطان الهی قد على شانك ملأت الكون سبحان.
یه برداشتی هم برای زندگی امروز قرآنی خودمون داشته باشیم. عزیزان، آیات پایانی سوره مبارکه 8 دست پویندگان راه معرفت الله رو خوب میگیره، منزل به منزل به پیش میبره. از ذات پاک احدیت شروع میکنه، بعد وارد عالم خلقت میکنه، باز در این سیر الالهی از مخلوق به سوی خالق میبره. قلب رو مظهر اسماء و صفات الهی و مرکز انوار ربانی میدونه و در لابلای این معارف و انوار او رو میسازه و تربیت میکنه. عزیزان، آیات پایانی سوره مبارکه 8 شکوفه های تقوا رو بر شاخسار وجود انسان ظاهر میکنه و انسان رو لایق نزدیکی به ذات از احدیت و لایق قرب جوارش میکنه تا با تمام ذرات جهان هم صدا بشه و تسبیح گویان نغمه سبوح القدوس رو سر بده. رضا جای تعجب نیست که در روایت اسلامی خواندن آیات پایانی سوره 8 به شدت تاکید شده. رسول خدا در پاسخ نسبت به سوال از اسم اعظم فرمود علیکه به آخر الحشر و اکثر قرائتها، بر تو باد که آخر سوره 8 رو بخوانی و زیاد هم بخوانی.
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
در یه حدیث دیگه فرمود انها شفاون من کل دائن الا الصام و الصام الموت. آیات پایانی سوره مبارکه 8 شفای هر دردیه مگر مرگ. به حال روایات فراوانی در کتاب‌های شیعه و سنی بر عظمت آیات پایانی سوره 8 و تفکر و اندیشه در محتوای اون دلالت داره.
قرآن 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 قرآن.
میریم به سراغ بحث زبان و قرآن. ما چون علم صرف رو در جلد یکم تا چهارم کتاب فهم زبان قرآن به پایان بردیم، در اون 64 درس، در 4 جلد بعدی یعنی جلدهای 5م 6م 7م و 8م که الان درش قرار داریم علم نحو رو براتون بحث کردیم، یعنی علم کلمه شناسی و علم جمله شناسی. این دو علم مهمه در زبان عربی. علوم العربیه 14 علمه ولی این دو علم از همه مهمتره. در پایان میرسیم به این که حالا ما چجوری یک واژه رو تحلیل کنیم. در درس 64م یعنی جلد 4م روش تجزیه فعل و اسم معرب رو آشنا شدیم. حالا میایم سراغ اسم مبنی و حروف. در این جلد روش تجزیه اینها رو مورد بحث قرار میدیم. ببینید، اسم عرض شد یا معرب یا مبنی. اسم مبنی اصلا تغییر نمیکنه، آخرش همیشه ثابته. لذا تجزیه اون هم یه جدول مخصوصی میخواد. جدولی موجوده در بحث زبان قرآن اینجا که 6 تا ستون داره. سوره و آیه کلمه رو بس بگیم، اسم مبنی رو میگیم. مثلا ما در عمیت سآلون، ما میگن نوعش چیه؟ یعنی اسم استفهام، اسم شرط، ضمیر موصول. شما میگین مبنیات محدودن، مبنیات تعداد محدودی کلمه دارن که اینا مبنی هستن. صیغه‌اش چیه؟ ما صیغه خاصی نداره، مشترک بین صیغه‌های مختلفه. علامت بناش چیه؟ آ. هر کلمه به آ، ای و او خط بشه اگه مبنی باشه میگیم مبنی بر سکونه. ترجمهش ما یعنی چه چیزی. خب به حمد الله و المنه سوره مبارکه 8 هم به پایان رسید. باعث دیگه دقت کنیم مطالعه و قرائت دائمی این سوره و مرور تمام آیات که تا حالا خوندیم، مرور واژه ها، دقت در واژه ها، خواندن در حد مکرر متن و گوش کردن دوباره و سه باره مباحث میتونه ما رو در تعمیق، تدبر و تأمل زیاد در آیات یاری کنه. خدایا لحظه به لحظه بر معرفت ما به ساحت قرآن اطرت بیفزای و ما رو در مسیر تأمل، تدبر و عمل به این گزاره های بلند الهی یاری بفرمای. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.